بسم الله الرحمن الرحیم و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال له دعوت و الذین یدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه الماء ليبلغ فاه بما هو ببالغه ببالغه بما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد از این که در اول این سوره فرمود جمیع ما جاء به الوحی حق است، اونگاه ما جاء به الوحی را در بوهی به نبوت و معاد خلاص فرمود و برای توحید و معاد چند برهان قام فرمود و نبوت را به التزام تبیین کرد، به شبهات منکرین اصول دین پرداخت. در سه مقام راجع به شبهات اینها بحث کرد. یک مقام راجع به معاد بود که شبهات منکرین معاد ذکر شد. یک مقام راجع به شبهات منکرین وحی و رسالت بود. مقام ثالث راجع به تبیین توحید و رد شبهات منکرین توحید. چون مشرکین حجاز اصل وجود خالق را قبول داشتند، در توحید ربوبی تردید داشتند، به انکار می‌کردند، می‌گفتند آسمان ها و زمین را خدا آفرید ولی باید بت‌ها را عبادت کرد که از سود و زیان این بت‌ها ما یا نفع ببریم یا بر حذر باشیم. قرآن کریم توحید ربوبی را در این بخش اثبات می‌کند که نه تنها آفرینش همه موجودات از آن خداست، بلکه پرورش و تدبیر همه موجودات هم در اختیار خدای سبحان است. هم خالقیت از آن خداست و هم ربوبیت از آن خدای سبحان است. در خلال بحث‌های توحید ربوبی به این آیه رسیدیم که رعد خدا را تسمیح و تحمید داد، هم مسبح حق است هم حامد، و فرشتگان هم خدا را تسبیح می کنند. پس همه موجودات از شریف ترین موجودات تا نازل ترین موجودات مسبح حقند و در برابر خدا ساجد و خاضع هستند. از شریف ترین موجودات که فرشتگانند تا نازل ترین موجودات که سایه ها هستند. فرمود شما و سایه های شما و تمام اجرام و سایه های اونها خدای سبحان را تسبیح میکنند یا سجده میکنند و مانند. اونگاه فرمود سائقه ها را خدا ارسال میکند و هر که را مستحق عذاب بداند معذب میکند. قبلا تسبیح را یادآوری کرد که خدا منزه از هر نقص و عیب است. پس اگر کسی را گرفتار عقوبت میکند روی استحقاق اوست، نه اینکه خدای ناشرده خیال بشود که روی ظلم است و ناحسابی در عالم است. او منزه از هر نقص و عیب است. پس اگر سائقی بر قومی ارسال می کند لحکمتن و لاستحقاقن خواهد. و یسبح الرعد بحمده، که بحث در باره تسبیح رعد ظاهرا تمام شد. و الملائکة من خیفته، فرشتگان از اون نظر که عباد مکرمند و بندگان معصومند که مباحثش قبلا مقدار گذشت، خدا را تسبیح میکنند و از خدا هراسناکند. ترسی که فرشته ها دارند یک ترس مخصوص است، ترسی است عقلی و نه نفسی. خیفه نوع خاصی از خوف است، چون فعله نوع خاصی از فعل است. اگر گفتن خاف خوفن اصل خوف را می رساند، چون مصدر مصدر هست نخواست. و اگر گفته شد خاف خیفتن یک نوع خاصی از هراس به ترس را می رساند. فرشتگان ترس مخصوص به خود دارند، اون ترسی که ترس جرم و جسم نیست، ترس کمی روزی و مانند اون نیست، اون همان خوفی است که یخافون ربهم من فوقهم، خوفی است که یک موجود نازل از موجود عالی حریم میگیرد که یخافون ربهم من خوفهم. در سوره نحل و جریان سجده فرشته ها را ذکر فرمود، از خوف اونها هم سخن گفت که فرمود اونها هم یخافون ربهم من فوقه و یفعلون ما یؤمرون. این آیه قبلا به عنوان بحث سجود از سوره نحل نقل شده که فلله یسجدوا ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکتو، یعنی فرشتگان سجده می کنند و هم لا یستکبرونه یخافون ربهم من فوقه، همواره خدا را بالای سر خود حاضر و ناظر می بینند، خدا را شاهد و مشرف بر خود می دانند در هر حال، چون فوقیت مکانی و مانند آن که نیست. اگر یک موجودی همواره خود را در تحت اشراف قیم خود مشاهده کند، از او می هراسد خوفاً عقلیاً، یخافون ربهم من فوقهم، که خدا را فوق خود می بینند و خود را مادون خدای سبحان همواره مشاهده می کنند. این خوف مخصوص که خوف من الرب الفائق هست، خیفه خواهد بود و خدای سبحان مؤمنین را به این خیفه فراخوند، فرمود از یک خوف خاصی برخوردار باشید. در پایان سوره اعراف فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفتاً و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، خدا را به یاد خود بیاور ذکرن مذهوباً به تضرع و خیفه. تنها مسئله دعا نیست که خدا را در حال دعا با تضرع و با خیفه بخوانید، یاد خدا باید در انسان خوف ایجاد کند، چون انسان وقتی قیم خود را میبیند حریم میگیرد. یاد خدا باید در انسان زراعت و ابتهال و تضرع به بار بیاورد. یادتون این چنین باشد، نه در حال دعا تضرع داشته باشید، میخواید چیزی بخواهید یا نخواهید، چون تمام هستیتون دعاست. اگر لحظه فیضش به شما نرسد که نمیمانید، و ما بکن من نعمتن فی من الله. پس ذکری که ذکر تضرع و خیفه است داشته باشید، اونم در جانتون، یاد خدا در دل و نام خدا بر لب، چه در قدو و چه در عشی، باید به تضرع و خیفه باشد. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، اگر خواستید از یاد به نام بیایید که نام خدا را بر لب ببرید، و دون الجهر من القول، خیلی لازم نیست با صدای بلند خدا را بخوانید، و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. این بالغدو و الاصال که گاهی گفته می شود صبح و شام، یعنی دائما. منظور از این صبح و شام این نیست بی طرفه نهار، منظور آن است که آنا اللیل و اطراف النهار، نه فی طرفه نهار، به شهادت سر که تمود بلا تکم من الغافلی، غفلت نکن. این طور نیست که بامداد بیاد حق، شامداد بیاد حق، وسط روز دل غفلت بگذرون. اگر سخن از طرفه نهار بود که بامداد و شامگاه ما را بیاد حق دعوت کند، دیگر بر آیات دیگر سخن از این نبود که آنا اللیل و اطراف النهار، و دیگر سخن از این نبود که ولا تکن من الغافلین. هم لسان اثباتی اون آیات که میگوید آنا اللیل و اطراف النهار نه طرفه نهار، هم لسان سلبی ذیل آیه دارد ولا تکن من الغافلین، نشان میدهد که منظور این نیست که صبح بیاد خدا شام بیاد خدا. این گفته میشه صبح و شام بیاد خدا، یعنی دائما.
اونم دائما یادی که در انسان تضرع بیاورد، یادی که در انسان خیفه بیاورد، اون خوف عقلی که انسان در برابر قیم خود حریم میگیرد، نه خوف نفسی که از ما رو عبرت میترسد. وقتی موسی کریم سلام الله علیه عصا را اژدها دید و چون اولین لحظه بود رفت مقداری به حراست، فرمود لا تخف چون اینی لا یخاف لدی المرسلون، اصولا مرسلین در برابره من ترسی ندارم، اما حوض ولی من خاف مقام ربی جنتا، این همون خشیت است که خوف خاص است. فرمود مرسل از ما را اژدها که نمیترسد، مرسل از خدا میترسد. این همون خوف عقلی است که انسان در برابر یک مقام عظیم حریم میگیرد. چرا آدم وقتی وارد کاخ ها و قصر ها می شود خودش جمع نمی کند، وارد حرم که شد خودش جمع می کند، یا چی می ترسد؟ حضور یک عالمی رسیده خودش جمع می کند، از چی می ترسد؟ همین که احساس حقارت می کند باعث حراس او می شود. چرا یک آدم عادی از یک عالم حریم نمی گیرد؟ چون نمی شناسد او را. چرا یک فرد عادی از یک مرجع حریم نمی گیرد؟ چون نمی شناسد او را. چرا اونها که سالیان متمادی 20 سال 30 سال اونا رو به خوبی شناختن، به عمق اجتهاد اونها پی بردن، وقتی حضورشون رفتن خودشون جمع میکنن، این چه حراسی است؟ یخافون ربهم من فوقهم، اگر کسی بداند این فوق هست از اون میحراسد. این خوف خاص میشود خیفه، یعنی نوع خاصه از ترس. این خیفه را خدای سبحان به مؤمنین امر کرد که اینو تحصیل کنید. این صفت فرشته هاست. اگر صفات برجسته فرشته را قرآن ذکر می کند، به مؤمنین هم می گوید شما این صفات را پیدا. اگر در سوره انبیا می فرماید فرشته هرگز جلو نمی افتد، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، فرشته هرگز جلو نمی افتد. در سوره حجرات هم میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسولی، چرا جلو نیفتید؟ خدا رو جلو نیفتید، بگذارید او اراده کند شما اراده کنید، او بگوید شما انجام بدید، به دلخواه کار نکنید. تابع خدا بودن صفت فرشته هاست. اگر خواستید با فرشته مشروب شدید، راه فرشته ها را طی کنید. نوعا صفات برجسته فرشته ها را قرآن میشمارد، بعد مؤمنین را به تحصیل اون اوصاف وادار میکند، میگه این راه را انجام بدید. در اینجا میفرماید ملائکه از خیفه خدا تسبیح میکنند. در سوره اعراف میفرماید شما هم به خیفه خدا متذکر باشید. سخن از خواستن نیست، به من این بده به من اون بده، این بده و اون بده را خدا به عهده گرفته. همه ما رو اقرب ها را خدا در دوزی میده و همه کفار را در تأمین میکنه. این بده به اون بده مطرح نیست، به یاد خدا بودن تذرعا و خیفتا مطرح است. وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و بالآصال ولا تكن من الغافلین. بنابراین اون چی که در این آیه محل بحث از سوره رعد فرمود به یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، نشان میدهد که یه خوف خاصی در فرشته هاست که اون تسبیح است. ما را به ذکر خدا خیفتن، فرشتگان را به تسبیح خدا خیفتن امر میکند یا میستاید. اونگاه فرمود اگر یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، یعنی یسبح الملائکه من خیفته، پس تمام موجودات جهان خدا را از هر نقص و عیب تنزیه می کند. و اون خدا و یرسل الصواعقه فیصیب بها من یشاء، هر گونه عذاب و بلایی که بخواهد بر اقوامی که مصلحت بداند ارسال می کند. قبلا هم گذشت که بسیاری از معاصی را خدا عفو می کند و یعفو عن کثیر، بعضی از معاصی را می گیرد. ما اصابكم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، بسیاری از معاصی را می گذرد که در دعا هم می گوییم و یعفو عن کثیر. اگر از بسیاری از معاصی می گذرد، اون جاهایی که می خواهد بگیرد هم روی حکمت است، چون اون منزه از نقص و جهل و عیب و مانندان است. و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال که قبلا بحث شد، جدال یعنی چه، محال یعنی چه، چرا جدال بکنن، چرا خدا شدید المحال است، قبلا بحث شد. لهو دعوت الحق و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الالماء لیبلغ فاه بماه و ببالغه بما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرمود خواندن حق از آن خداست، که این تقدیم حرف جر هم مفید حضر است. لهو دعوت الحق، اگر بخواهید کسی را بخوانید، خواستن حق از آن خداست. غیر خدا را بخوانید یا بخواهید دعوت باطل است. اون دعا و خواندنی حق است که به خدا باشه، به مال خدا باشه. انسان در این که محتاج از حرفی نیست، چه کافر چه مؤمن، این معنا برای او روشن است که محتاج است. و در این که باید از جایی این حاجاتش رو رفع کند، اینم حقی درش نیست. انسان در تمام شؤونش نیازمند است، چه خوردنش چه پوشیدنش چه استراحتش بماننده. در این که محتاج است هیچ حرفی نیست، در این که خود نمیتواند همه شؤون را متکفل باشد، باید از جای کمک بگیرد، اینم حرفی نیست. این دوتا بدیهی. کافر میگوید من از طبیعت کمک میگیرم، بت‌پرست میگوید از اصنام و اوثان میخواهم، دیگری میگوید من از صاحب فلان مقام میخواهم. قرآن میگوید شما که محتاجی و دعوت و دعایی دارید، این دعوت به دعایتون باید به سمت الله باشد بلاغه، زیرا او هم جهان را هم انسان را هم پیوند انسان و جهان را آفرید. لهو دعوت الحق، این حصر که در صدر آیه ذکر شده، در ذیل نتیجه این حصر آمده که به ما دعا و کافرین الا فی ضلال. پس کافر بیراه می رود. اگر دعوت الحق از آن خداست ولا غیر، اگر حصر از اون طرف هست در جنبه اثبات، این طرف هم باطل به عنوان حصر در ناحیه نفع مالی ناست که به ما دعا الکافرینه الا فی ضلال. چرا؟ چون ما دوتا حق که در عالم نداریم، دوتا راه حق داشته باشیم در قبال هم که نیست. اگر یکی حق است دیگری باطل. این معنا را قرآن فرمود که مازا بعد الحق الا الزلال. اگر در این کریمه حضر کرد فرمود بعد از حق جز زلالت چیزی نیست، نه که یک قدری حق است یک قدری باطل، جز باطل چیزی نیست، اونگاه میبینیم این سه آیه هماهنگ خواهد بود، یعنی سه جمله مبارکی از آیات. یکی صدر آیه است که لهو دعوت الحق، این تقدیم حرف جر مفید حضر است. اگر لهو دعوت الحق، پس حق جز در دعوت به دعای خدا نیست. این یک است. اگر اون کریمه دیگر میگوید مازا بعد الحق الا الزلال، از حق چه بگذریم جز دلالت گمراهی چیز دیگر نیست، این دو است. ذیل همین آیه محل بحث که میگوید تمام تلاش کفار روی زلالت است به عنوان هست که هیچ حقی در کافر نیست و در فکرشون و راهشون و هدفشون نیست. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، چین هم یک حصر سوم است اثبات می شود. این طور نیست که کافر گاهی حق گاهی باطل، اون مسلمان فاسق است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، گاهی حق گاهی باطل، ولا کافر سراپا ضلالت است. اگر هم دارد در منگاه می سازد راه می سازد، هم ضلالت است، برای اینکه این طرفی در جهان آخرت ندارد، به هدف هرگز نمی رسد. یه کار مادی است، همونطوری که مزرعه سرسبز می کند یه مقدار بهره مادی می برد، از اینم یه شهرت مادی نصیبش می شود ولاغیر. پس این چنین نیست که کار کافر حقی مخلوطی به باطل باشد، چون حق از آن خداست بلا غیر، لهو دعوت الحق. و اگر از او بگذریم جز باطل چیز دیگر نیست، چون مازا بعد الحق الا الزلال. اگر از حق گذشتیم جز زلالت چیز دیگر نیست، پس به ما دعا و کافی نه الا فی زلال. این معنای مبارک را قرآن کریم چند جور بیان میکنه. گاهی میگوید این راهی که میروی بیراه است، راه را نشون میدهد که این بد است. گاهی اون هدف و پایان راه را تبیین میکند، میگوید اونجا که میروی خبری نیست. یک وقت یک راه نما و هادی به انسان گمراه میگوید اینجا که پا میگذاری راه نیست. یک وقت میگوید این پاها را که گذاشتی و رفتی به جایی نمیرسی، پایان این خبری نیست. گاهی انسان را از خطر پایان بیراه بودن به بیراه رفتن آگاه میکنند. گاهی میگوید این راه نیست. این دو بیان در قرآن کریم است. در سوره نور فرمود کافر مثل انسان تشنه است که دوان دوان به طرف سراب میرود، یعنی میرود 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 تا به اون جایی که آب نماست رسیده. لم یجد شیئا مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب به قیعه، قیعه یعنی بیابان صاف دشت په، که اعمالش به یعنی فی قیعه در یک قای سفسفی است. اگر یک سرابی در یک قیعه و قای سفسف باشد، این هم چون عطشان است به عنوان یک دریای زلال میبیند. با سرعت و شتاب میآید، اینقدر می دود که به این سراب برسد. حتی ازا جاءهو لم یجدهو شیئن، نه وجدهو لا شی، چون سراب قابل یافتن نیست، چیزی نمی یابد، نمی یابد که نیست، چون یافتن که قابل وجدان نیست. فرمود لم یجدهو شیئن، چیزی نمی. در این کریمه فرمود بله در اند ما تخیلهو ما ان، همون طوری که اول تخیله ما ان رو به دنبال او تلاش میکرد، آب را نمیبیند اما خدا را اونجا مشاهده میکند. و در پایان کارشون کافر میرود میرود میرود، سرانجام در پایان عمرش که اهداف دروغین را نمیبیند، خدا را ملاقات میکند عند الموت. اونجاست که فوفاه الله حسابه. بعد دیگه این میشود افسر نوسمه، اونجا خدا را می‌یابد و خدا به حساب او که سریع الحساب است همونجا رسیدگی می‌کند. این بیان سوره نور می‌فرماید اون راهی را که کافر می‌پیماید پایانی ندارد، پایانش سراب است. نمی‌گوید این که می‌روی راه نیست، می‌گوید پایانی ندارد، پایانش باطل است. در تعبیرات دیگر قرآن به کافر بیفرماید این چی میروی راه نیست، اینجا که راه نیست کجا میری. نمیگوید اگر رفتی خبری نیست، میگوید اینجا راه نیست، این وسیله نیست، این طرزی که شما دارید میرید این طرز زندگی نیست. این را محل بحث سوره رعد میفرماید. میفرماید کافر مثل آدم تشنه است که چشمه جوشان جلو هست، این هم اینجا تشنه است، دست دراز کرده که از آب چشمه بیاد رایگان. یا چاه عمیقی که دارای آب گوارا و خنک هست در پیش دارد، یک دست این لبه چاه گذاشت، یک دست اون لبه چاه گذاشت که دهن به آب برسد، خب نمیرسد. یک دلوی میخواد، یک تنابی میخواد، یک تلاشی میخواد، یک وسیله میخواد. کافر بدون وسیله همچه دست دراز کرده که آب بیاد تو دستش، خب این نیست دیگه. وسیلهش تناب است. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، ایمان بیار، اسلام بیار، قرآن قبول کن، این وسیلته. این وسیله تو را به اون چشمه میرساند، به سیراب بشه. بدون حبل الله، بدون اسلام و ایمان و قرآن و همه و همه دست دراز کردی که سیر بشی، این راه نیست. فرمود کی را میخوایی؟ بت پرست به بت‌های خودش تکیه میکنند، یک مارکسیست به تلاش و کوشش خود تکیه می کند. هر کی و هر چه باشد، چه بوتی درونی چه بوتی بیرونی، مثل آن است که انسان دست دراز کرده که آب گوارای دل چشمه یا چاه همچون بیا تو دستش مفترایگان. فرمود والذین یدعون من دونهی، چون دعوت حق از آن خداست بلا غیر، لهو دعوت الحق، پس والذین یعنی بت‌هایی که یدعون یعنی مشرکین اون بت‌ها را، کاری از اون بت‌ها ساخته نیست. والذین بت‌هایی که یدعون این مشرکین اون بت‌ها را، لا یستجیبون لهم بشی، اون بت‌ها کاری برای مشرکین نمی کنند، مرام باطل کاری برای پیروان خود نمی کنند. چرا؟ این معنا را به صورت استثناء تعلیل می کنند و تبیین می کنند. می فرماید کاری از اون بت‌ها ساخته نیست. به کسیست که این دوتا کف شبهنگ کرده به طرف چشمه جوشان و آبشاری که از دور می آید که این کف پهن آب پیدا کند و این آب را به دهنش برساند؟ خب نمی شود. باید بروی به سراغ چشمه، یه دلوی، یه تنابی، یه وسیله، یه تلاشی، یه کوششی تهیه کنی تا آب برسند. این راه رسیدن نیست، این نرفتن است. باید تلاش میکنی، خسته میشوی، شب و روز دست درازه، اما این خستگی کاری از پیش نمیبرد، چون این رفتن نیست، یه راهی دارد. ممکن است سالیان متمادی در برابر صنم خضوع کنند، اما مثل سالیان متمادی در برابر آبشار دست دراز کرده خسته شده. ممکن است سالیان متمادی در برابر یک مکتب الهادی کوشش ها کنند، ولی سالیان متمادی دست دراز کرده هرگز اون آتشش برطرف نمی شود. این معنا برای آن است که این راه رسیدن نیست. قرآن کریم در سوره تکویر از لسان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند، می‌فرماید به این که این حرف‌های من حرف‌های وحی است و ما هو به قول شیطان رجیم، فاین تذهبون، کجا میری؟ این که راه نیست، این راهی که شما می‌روی این راه نیست، کجا میری؟ راه آن است که انسان را به هدف برساند، این که راه نیست، اینجا که راه نیست. در آیه سوره نور لسانش این نیست که این راه نیست، لسانش اینه که آخرش خبری نیست. این لسان ها اینه که اینجا که میرید راه نیست، فعله ترسم کجا دارید میرید. لذا همین معنای بلند را در سوره نه میفرماید مؤمن کسی است که وسیله بگیره. در سوره اسراء میفرماید که آیه 56 و 57 قرد الذین زعمتم من دونه، شما غیر از خدا هر کی را هست بخواهید. چون فرق نمی کند تحلیل که می کند قرآن کریم مسائل ایمان و کفر، این طور نیست که سخن فقط درباره مشرکین باشد، سخن درباره ایمان است. مازا بعد الحق الا الضلال، یه وقتی کسی بت پرست یا وقتی کسی کمونیست فرق نمی کند، چون مازا بعد الحق الا الضلال، اگر حق نبود گمراهی است، خواه بی‌دینی باشه خواه بت پرستی، فرق نمی کند. لذا همه اینها رو قرآن داره تبیین می کند. می‌فرماید مؤمن راه را شناخت و هدف را دید، از اون راه به هدف می‌رسد. شما هدف را تشخیص ندید بیراه می‌روید. این را گاهی به این صورت که پایان رفتنتون سراب از خبری نیست، گاهی به این صورت که اینجا که پای گذاشتی راه نیست. قرد الذین زعمتم من دونه، هر دعایی که دارید بکنید، هر تلاشی دارید بکنید، فلا یملکون کشف الضره عنکم ولا تحویلا، نه حالتون رو میتونن عوض کنن نه اصل آسیب رو میتونن بردارن، چون کاری از اون ساخته نیست. چرا کاری از اون ساخته نیست؟ چون در همین آیه سوره رعد جمله های بعد این است که آیه بعد از آیه که الان در سوره رعد محل بحث است اینه که قل من رب السماوات و الارض قل الله قل افاتخذتم من دونی اولیا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونا نمیتونن خودشون اداره کنن، خودشون رو نمیتونن در جذب و دفع اداره کنن، وقت مالک ضر و نفع شما هم لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، وقت مالک شما خواهند بود. در سوره رعد فرمود خودشون رو نمیتونن تامین کنن، در سوره اسراء فرمود لا یملکون کشف الضره عنکم ولا تحویلا، کاری هم از شما پیش نمیاد که مشکل شما رو حل کنن. ولی پشت سر میفرماید که مؤمنین اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته
و یخافون عذابه این عذاب ربه کان محضورا.
مؤمن کسیست که راهش تشخیص داد، هدفش تشخیص داد، فهمید عالم مبدعی دارد و فهمید برای رسیدن به او تنابی میخواهد، وسیله میخواهد، این حبل الله هست، اون هم وسیله الهی است، ایمان وسیله است، نماز وسیله است، قرآن وسیله است و مانند آن. و نمیشود گفت که فلان توسل جایز است، برای اینکه قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این توسل با هم در شبه مصداقی خاص است. آیا فلان چیز جایز است یا نه، فلان کار رواست یا نه، فلان شی خیر است یا نه، قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله. قرآن که نمیگوید این وسیله است، الف وسیله است یا با وسیله است، که قرآن میگوید اون چه که وسیله الالله است او رو ابتغا کنی. این توسل که با هم در شبهه مصداقیه این عام است که هیچ صحیح نیست. البته او رو با نصوص خاصه باید ثابت کرد، چون که ثابت شده که چی وسیلت و چی وسیله نیست. علی ای حال همه عبادات وسیله الهی است، چه مستحباتش چه واجباتش، همه دستورات به سننی که به ما رسیده است وسیله الهی است. منتها مؤمن در سباق است، سعی میکند این گوی سبقت را برو باید ایهم اقرب و وسیلته، کدام یکی دوتر از دیگری پیش میره، چون راه خیرتی تضامی هم درش نیست. هم مسابقه را تجویز کرد، هم تشویق کرد که شما زودتر و بیشتر و جلوتر از دیگران به مقصد برسید. این مؤمن است که راه را شناخت و هدف هم شناخت. کافر است که نه هدف را شناخت نه راه را، لذا بیراه هم کنه. معنای بیراه رفتن را در ذیل آیه تبیین کرد، تموز به ما دعا اون کافری نه الا فی زلال. این آیه محل بحث سوره رد درباره راه است. زلالت این گمراهی یعنی بیراه رفتن. آیه سوره نور درباره هدف است. چینا دنبال سراب دارن میرن، قهرن دنبال سراب که دارن میرن راه را درسته نکردن، چون اگر راه درسته میکردن به آب میرسیدن. در سوره نور مستقیما راجع به هدف سخن میگوید، بیراه رفتن لازمه اوست. در سوره رد مستقیما درباره راه سخن میگوید، بی هدف بودن لازمه اوست، چون اگه چیزی راه نبود پایانش هدف نیست. لذا اگر چیزی مالک هیچ امر نبود، خوندن او مثل آن است که انسان تشنه در یه بیابان به چاه زلال پر آب برسد، یه دست این طرف چاه یه دست اون طرف چاه، بست علل عرض کند، زبان از دهن در بیارد که به عمق چاه یه مقداری از آبش به دهن برسد، این چنین. یا آبشار زلالی از دور ریزش میکند، این دست دراز کرده که رایگان و مجان آب به دستش برسد تا به دهن برساند، اینم شده این یه حبل میخواهد. و اعتصموا بحبل الله، نه تنها بلکه جمیعا. این حبل همون رابطه مستقیم بین خلق و خالق است، و اول وحی و کتاب و سماوی. الحمدلله.